این ماهیات عبارت است از اون چیستی و حد شی در خارج. اون ماهیت وقتی به ذهن منتقل شد به یک وجودی متلبس میشه، یه وجودی میگیره، چون در خارج با وجود خارجی موجوده، در ذهن با وجود ذهنی موجود میشه. این وقتی آمد به ذهن، ماهیت به علاوه وجود ذهنی موجود در ذهن ما میشه، همینطور که ماهیت به علاوه وجود خارجی موجود با شی خارجی میشه. اون وقت گفتیم ماهیت در ذهن ما ازش میتونیم کسب مفهوم بکنیم، یعنی وقتی به ذهنیت یه مفهومه دیگه، مفهوم میشه. پس ماهیت ذهنی رو میتونیم بهش بگیم احیانا مفهوم.
این تو ذهن وجود ذهنی تکتون داره در نفهم ماهیت، یعنی اول وجود
ذهنی به طور کلی هر جا که همه عالم وجود هست بعد ماهیت میاد. ما از وجود به ماهیتی رو انتظار میکنیم،
وجود ذهنی
همه جا هم وجود
که تطور میکنیم
اون هم وجوده، به وجودی داره بالاخره. اگه وجود نشته باشه که معدومه. همین که میگید چیزی در ذهن منه، پس موجوده در ذهن. پس یک چیزی در ذهن موجوده، وقتی موجوده یک ماهیتی ازش انتظار میشه. پس اونجا هم وجود ذهنی اصیله، ماهیتش اعتباریه. اما این وجود ذهنی که ماهیت ازش اعتبار میشه، ما میاییم اون ماهیتش رو لو خلیه و طبعا مستقلن بهش نظارت میکنیم. مثلا دیروز بحثمون گفتیم سه چیز که هم نداریم، یکی ماهیت و وجود خارجی، یک ماهیت و وجود ذهنی، یه سومی هم هست که همین ماهیت و وجود ذهنی رو میاییم ماهیتش رو مستقلن مورد توجه قرار میدیم، مستقلن بحث رو زوم میکنیم رو به حاق ذهن میبریم. حاق ذهن در تعبیرشون نه، در ذهن خودمون ازش عکس برداریم، به ماهیت توجه میکنیم. نمیتونیم او رو از وجود خالی بکنیم فلواقع، چون اگه موجود خالی بکنیم میشه معدوم، چیزی نیست که بخوام توجهش بکنم. همونو ولی مستقلن مورد توجه قرار میدیم. اون یه مفهوم ذهنی. به طور کلی مفاهیم ذهنی، همه ماهیات ذهنی مفاهیم هست، چون مفهوم هست، یعنی ما در ذهن درک میشه. این به این معناست که حالا بازم باید توجه بکنم.
این ماهیتی که تو ذهن هست یا تو حق ذهن هست، ما قبلا خونده بودیم که از عالم بیرون ماهیت رو ادراک میکنیم که وجودش بیرون میمونه. اینجوریه این ماهیت، یا از وجود ذهنی ماهیت استنباط میشه وقتی موجود ذهنی داریم؟
خودت اشاره کردیم روز اولی که بود، حالا این بحث باید عمدتا تو بحث وجود ذهنی بشه. گفتیم به این معناست که وقتی این شی در مقابل من قرار میگیره، حالا بخواییم فنی حرف بزنیم، وقتی این شی در مقابل من قرار میگیره، من این شی ماهیتی داره، یک وجودی، من به اذن الله در ذهن خودم یک وجودی رو خلق میکنم که دارای این ماهیت باشه. لذا اونی که در ذهن منه مخلوق منه، صورت ذهنی منه، اما این که من خالقم به اذن الله در طوله، این رو در ذهن خودم خلق میکنم. ماهیت صورت ذهنی و ماهیت شیء خارجی یکی هست، اما وجوداشون دو تا متفاوت.
انتزاعی صورت میگیره و ماهیت به دست میاد، انتزاع از خارج یا انتزاع وجود؟
انتزاع به این معناست، یعنی وقتی نگاه میکنیم انتزاع به این معنا، یعنی ما با دیدن او در ذهن خودمون صورت ذهنی رو خلق میکنیم، اما این قدرت رو داریم که همون ماهیت رو به شیء ذهنیمون بدیم. به این معنا
یک روایت داریم در اون تو سلپاپی تو کتاب توحید که من اونی کنم بیشتر در میاد که یا کمیت علت معلول رو یا ورد میکنه، یا اینکه یه نظر بود که خالق رو تو وجود وجود خالق با وجود محلوق رو جدا میکردم. یا این حالت ها رو بسید که دو تا روایته که من از آزستان ها بهترین شما عدت من اصحابنا ان احمد بن محمد بن خالد بن البرقي ان ابي ان النضر بن سويد ان يحيى الحلبي ان ابن مسكان ان دراره قال
زنادش معقوب نیست
خوب نیست؟
مرویان انه ابن ابی عبدالله برقی خوب نیست. احمد ابن محمد ابن خالد ان ابی عبیش یعنی محمد ابن خالد که اون ابی عبدالله برقیه اون مرویان انهش مجهوله. خب والا پسر شما
سمعت و ابا عبدالله علیسان یقول ان الله خلبون من خلقه و خلقه خلبون من و کل ما وقع علیه اسم شیئن ما خلق الله فهو مخلوقون و الله خالق كل شيء تبارک الذي ليس كمثله شيء و هو السميع البصير. این چند تا روایت
اونجا دقیقا نداره که همونطور در حیثیت خارجیش باشه. خب بله که میگه که موجودات خارجی مانند خدا هستند.
سنخیت همین رابط
میکنه، سنخیت میگه هر دو سنخشون وجود هست، نه اینکه او یه معنا باشه یه معنا. حالا بذارید این بحث را امروز شاید وارد بحث اشعری شده، میخواییم اشعری رو بگیم. دیروز بحثی داشتیم که گفتیم خلافاً للاشعری. برگردیم قبلش یه بحثی هم داشتیم پایین که والخامس صفحه 83 والخامس ان خصمنا که ابو الحسن الاشعری و ابو الحسین البصری. این آقای عبدالحسین بصری چرا عطف به اشعری شد؟ چون این معتزلیه، یعنی از زمره معتزله. آقای عبدالحسین بصری که عبارت است از یه آقایی به نام محمد ابن علی ابن طیب متوفای 436 هجری قمری، شاگرد قاضی عبدالجبار معتزلی. این قاضی عبدالجبار آدم نسبتاً معتبریست. آخرین حلقه های موجود اعتزال هم. بعد از اینا دیگه تقریبا اعتزال از بین رفته. شاگرد اوست ابوالحسین محمد ابن علی ابن طیب معتزلی متوفای 436 که اینو عطف کرده به خاطر اینکه ابوالحسن اشعری که این عقیده رو داشته باشه طبعا منطبعش دارن. این یک نفر از میان معتزله هم یه همچین قولی رو داره. اینو گفته بودیم دیگه. این ذره حالا بخوایم رو حساب اشعری صحبت کنیم یه چند دقیقه بعد وارد بحث ادله آیون میشه. بحث درباره این که اساسا اشاعره از کجا شروع شدن، چگونه پدید آمدن، چه سیری رو طی کردن، بحث بسیار مفصلی است و مانند بحث بابی و بهایی و شیخی و اینا نمیشه توی یه جلسه گفت، چون اونا در حقیقت یه نهلن. اما نهله اشاعره و اینکه در حقیقت از کجا ناشی شدن و به کجا رفتن یه بحث بسیار پیچیده تری رو میطلبه. لکن بعد از اینکه پیامبر عظیم الشان اسلام از داره دنیا رحلت میکنن، تفرقاتی در میان امت اسلامی شکل میگیره. این فرق بندی ها جالبه که نوعا اینجور نبوده که یه اندیشه باعث تفرق بشه. یک نزاع سیاسی، یک بحث اجتماعی معمولا باعث پدید آمدن این تفرقات میشده. مثلا یکی از بزرگترین تفرقه ها که تا سالها وجود داشته بعد به شکل دیگری خودشو نشون داده، تفرق راجع به اینه که امیرالمومنین افضل است. سلام علیکم. امیرالمومنین افضل است یا عثمان، چند که اون دوتا که اولیا فضیلتشون مسلم بوده، یه نقاری بوده که امیرالمومنین افضل یا عثمان. خیلی این نقار پر دعواست، از دل این دعواهای زیادی هم شکل گرفته. اساسا یکی از گروه‌های بسیار بزرگ در درون جامعه اسلامی گروهی هم به نام مرجعه که اینها طبری میگه پایه‌گذارشون خود نوه امیرالمومنینه. یعنی پسر محمد ابن حنفیه، حسن ابن محمد حنفیه، که این محمد حنفیه یه پسری داره به نام ابو هاشم، که این ابو هاشم رأس کیسانیه، فرقه کیسانیه به اون منتسب میشه. یه پسر دیگه هم داره که اسمش هست حسن ابن محمد، که این مرجع است. دعوه ها و نقار های شدیدی که در میان جامعه اسلامی بوده، آقای حسن ابن محمد حنفیه میگه بابا دست بردارید، حالا این افضله یا اون افضله، این بهتره یا اون بهتره، این اندیشه رو میذاره جلو که بعدا این به صورت مرجعی شکل میگیره، یک اندیشه ارجاع ازش در میاد. ارجاع به معنی از لغت توقف میاد، به معنی توقف کردن، که این یه اندیشه بس بعدا مکتب به یکی از مکاتب بزرگ کلامی میشه، که مثلا فرض کنید ابو حنیفه خودش مرجع است، از بزرگ اثران مرجع است در دوره خودش. این مرجعی هم خیلی علال قاعده اولش، علا رقم این که بناشون بر این بوده که بین امیر المؤمنین و عثمان تفضیل قائل نشن، اما آرام آرام با امیر المؤمنین بد میشن. بعد دیگه میگن مأمون، باز طبری میگه، میگه مأمون میگفت اگر میخواید یه مرجعی قبل از مرجی، وقتی میخواید بشون نسبت بدن میشه مرجی، وقتی میخواید یه مرجی قبل از مرگش بمیره اسم علی رو جلوش بیارید. البته این به این معنی نیست که این حالت تو ابو حنیفه یا تابعینش بودن، ولی ظاهر قضیه این بوده. این نقارهایی که در اثر سوالاتی بعضا سیاسی پدید میامده دامن میزده یک بحث بسیار مفصل رو که بعد کلام ازش پیچیده میشده و مباحث کلامی درش شکل میگرفت. یکی از تفرقات دیگر که اون مقطع شکل میگیره بحث قدرت و در حقیقت جبر و اختیار. اندیشه‌ای که رایج بوده، شاید هم به ظواهر کتاب اتکا می‌کرده، این بوده که نه ما قدرت بر اشیاء نداریم، همه چی در ید اختیار خداست و این قدرت جبر در حقیقت حاکم بر دنیاست و ما به نوعی مجبوریم، مختار نیست. این تا یک مقطعی در میان جامعه اون روز تا مثلا 30-40 سالی چندان بحث رایجی نبوده، ولی یهو این بحث در میگیره و بنی امیه این بحث رو دامن میزدن، چون فوائدی برشون داشته بحث جبر، چون که اون بحث دیگری که مرجعه باز با خوارج داشتن که عنوان تفرق سوم امروز بهش اشاره میکنیم، این رو دامن بهش میزدن، که چراشو میگم اونجا، میگم که چرا بنی امیه به این علاقه داشتن این بحث رو، و این مرجعه این بحث رو میگفته این یه عده جبریه بودن، میگفتن ما مجبوریم جبره، و ما رمیت از رمیت فلاکن الله رما، حالا ظاهرش یا این که ان الله شاء، همه چی خدا میخواد، ان یشع یذهب کن و یعت به خلق جدید و الا ماشاءالله، با آیاتی که ممکنه یه همچین رنگ و بویی هم ازش بیاد تمسط میکرد. در مقابل اولین چیزی که در فضای جامعه اسلامی اومده سفت قائل به اختیار شده، یک کسیست به نام محبد یا معبد جهنی، که میگن این از تو مناطق ایران در شمال خراسان از افراد و کسانی که در محدوده سرزمین های اسلامی زندگی می کردن، از ایرانی های قول رو گرفته، خودش البته بعدا کشته شده، شاگردانی داره که دوتاشون خیلی مهمن، یکیشون قیلان دمشقیه، یکی جعد ابن درهم، که جعدیه و قیلانیه دو فرقند و منصوبن. قیلان بعدا در چیز کشته شده، البته یک دوسته مرتبه هم تو دربار اونا می اومده، بحاس هم بوده، و این قیلان دمشقی و این جعد ابن درهم اندیشه اختیار رو بیان می کردن. یک کسی از کسانی که باز از اینا قول رو اتخاذ کرده حسن بصریست، که حالا مخواهیم از این حسن بصری بحثمون رو یه ذره وارد اشعری بکنیم. آقای حسن بصری که از علمای بسیار نسبتا بزرگ تاریخ اسلام کالا راجبش مقدار بیشتر حرف میزنیم، این اندیشه اختیار رو از این قدریه میگیره که بعضی ها میگه اینو نباید قدریه خون، قدریه باید خونده بشه، اما معروفش قدریه. از اون طرف هم گروه های مخالف به شدت با اینها به مخالفت برمیخیزن، به خاطر اینکه به نوعی میگفتن اگه ما کاری هستیم پس خدا کاری نیست، پس اینکه ما میخواییم بیاییم ما داریم در مقابل خدا قد علم میکنیم، داریم برای خودمون اصالت قائل میشیم. و بعدم یک روایتی از پیامبر که روایت مشهوری است، القدریت و مجوس و هذه الامه، چرا بهشون گفتن مجوس؟ به خاطر اینکه مجوس سمویت، یعنی قائل به دو خدای خوبی ها و خدای بدی ها هستن، دو مبدع قائلن، میگفتن اینها مجوس و هذه الامه، چون قدریه به نوعی پذیرفتن که دو مبدع برای انسان یا هزاران مبدع در حقیقت خدا و غیر خدا در عالم وجود داره. یک این روایت هم گرفتن، به شدت هم با قدریه مقابله میکردن، به گونه ای که هیچ تکفیر و هیچ الهادی نسبت به تو جامعه اسلامی شاید به اندازه در یه منقطعی به اندازه تکفیرها و حمله هایی که رو قدریه شده نبوده. آقای حسن بصری این قول رو از غیلان دمشقی و جعد ابن درهم که حالا مستقیمن شاگردشون دیگر نمیتونسته باشه، شاگرد معبد که مسلم نیست، شاگرد اون گفتا ممکنه اخبار رو از اونا گرفته باشه. یکی دیگه از کسانی، یکی از تفرقهای دیگه که در جامعه اسلامی بوده، تفرق بین خوارج و مرجعه است. مرجعه در حقیقت برای مقابله قیلان با قیمه. در تفرق بین خوارج و مرجعه است، اساساً مرجعه در شکلگیری بیشتر نکته و شکل شکلگیریشون به خاطر نزاع با خوارجه. خوارج گروهی هست که از اولین تفرقه های جامعه اسلامی هستند و معروف هم هست دیگه، در رفتن در حرورا، وقتی که نزاع شد رفتن در حرورا، اونجا خیمه زدن، از لشکر امیرالمومنین جدا شدن، لذا بهشون حروریه هم گفته میشه، چون خروج بر امیرالمومنین کردن بهشون خارجیه هم گفته میشه، ولی خودشون گفتن، یه دفعه دیگه هم گفتن، علاقه وافری دارن که خودشون رو شرات بنامن، میگن ما اسممون شراته که جمع شاری باشه. و این حضرات خوارج بر امیرالمومنین قیام کردن، رأسشون یه گروهی هم هستن در اونجا کشته شدن، اما سه مرتبه دیگه با خود امیرالمومنین جنگیدن که از جنگ های کوچکی بوده. و بعد در درون جامعه اسلامی در دوره بنی امیه به شدت نزاع کردن، تقریبا هر سال نزاع داشتن، قیام داشتن و جنگ های شدید با بنی امیه که بسیار میگن یکی از علل فروپاشی بنی امیه این ضربات پی در پی است که خوارج بر بنی امیه وارد کردن. یه دو مرتبه اومدن کوفه رو گرفتن، بصره یک شورش بسیار بزرگ، ازارهه یکی از گروه های اونا هستن که خیلی هم گروه های خشنشون هستن، چون باز خوارج گروه های خشن دارن مثل ازارهه، یکی گروه های کمتر خشن نیستن، بیشتر عقیده‌گرایان مثل عبازیه، این عبازیه الان موجود هستن، این خوارجی که عبازیه که تو عمان و این مناطق هستن در یمن و بعضا هم فقه دارن و کتاب دارن و خوارج عبازی هستن، عبازی با سادزان و معروفن به ابن عباس که البته خودش میگن بعضی وقتا میگفته خارجیه، بعضی وقتا میگفتن نیست، آدم محافظه‌کاری بوده، اهل خودش خیلی اهل شمشیر رو اینا نبود. ازارق قیام کردن در بصره و یک جنگ بسیار سنگین داشتن. از اون بر حکومت وقت اموی حمله میکنه به بصره، اینا یه مقطع پیروز میشن، بصره رو میگیرن، بعد قراریشون میده میان آرام آرام از مرکز جامعه اسلامی خوارج به اطراف سرزمین های اسلامی مجبور میشن برن، این جایی که قدرت حکومت ضعیف میشده میرفتن در حاشیه سرزمین های اسلامی زندگی میکردن. این ماحصل خب میبینیم
خاصی هم داشتن خوارج، فقط اجتماعی بودن؟
نه نه، خوارج ابتدا از نزاع با امیرالمومنین شروع میشده، بعدم گفتن امیرالمومنین در جنگ با معاویه درست حق با علی بوده، در جنگ با طلحه و زبیرم حق با امیرالمومنین بوده و معاویه کافر شده به خاطر جنگ با امیرالمومنین، اونها هم کافر شدن به خاطر جنگ، اما امیرالمومنین به خاطر پذیرش تحکیم کافر شده. دعواشون با امیرالمومنین اینه که شما چرا تحکیم رو یعنی حکمیت رو پذیرفتید، باید توبه کنید. خودشون من گفتن خودشون توبه کردن، گفتن ما اشتباه کردیم، توبه کردیم تو هم باید توبه کنیم. اون امیرالمومنین گفت نه توبه نمی کنم. بعد هم گفتن بزن زیرش، به امیرالمومنین گفتن بزن زیر حکمیت قبول نکن، هم حضرت گفتن نه من قبول دارم و هست. و بعد نزاع بین با خوارج که شنیدید دیگه تو بحث مارقین شکل میگیره که اون بحث خاص خودش. بعد آرام اون وقت اینها به شدت یکی از منشأ تفرقه های بزرگ در جامعه در میان فرقه های اسلامی، یکی صوفیان یکی خوارج. صوفیه هر آدمی که میرسیده یه فرقه بر خودش درست میگرده، همه هم یه رو قبول دارن، یعنی همه قبول دارن چون ما یه فرقه من هم یه فرقه هر بارم قبول داریم با. لذا بسیاری در طول تاریخ ما میبینید آدم هایی هستن یه قطب چهار تا فرقه، چهار پنج تا فرقه تو یه نفر و هم رسیده، بعد از اون دوباره اینا از هم جدا شدن. در نقطه مقابل خوارجن که به صرف کوچکترین اختلاف و تفرق پیدا میکردن و همگیر تکفیر میکردن، یعنی اینا به شدت هیچ اختلافی رو نمیپذیرفتن. بعضی از تفرق های اینا اصلا مسخره است وقتی نگاه میکنیم، مثلا در این که یکی گفته ما باید دو خمس مثلا دو خمس بگیریم از کی، یک اون گفته یه خمس، جنگ کردن با هم بلا فاصله، اون گفته تو کافر شدی، اون گفته نه تو کافر شدی، جنگ کشتار شدید. یه مثلا که از البته یک مقدسین ظاهری خیلی سفت و محکمی هم بودن و بسیار هم جریان خطرناکی بودن، یعنی هیچ زیر بار منطق و اینها نمی رفتن، به شدت هم بودن. روح استدلال خوارج بر اینه که همه بر این شکل می گیرن، یعنی با اینا بهشون میگن هر کی از این طایفه باشه میگن خوارج، این که مرتکب کبائر رو کافر میگن، میگن مشرکه و قتلش هم واجبه. میگن کسی که مرتکب کبائر شد مشرکه، قتلش هم واجبه الا اینکه توبه کنه. نکنید بحثایی من الان نمیخوایم بحث کلامی بکنیم، ما داریم بحث از زاویه فرقه فرقه میگیم، بحث کلامی باید گونه گونه بحثایی اینا وارد بشه، این استدلاش این چیه، منطقه چیه، رد کنیم یا بپذیریم. داریم سیر تاریخ قضیه رو
میگیم. من چشم این فتنه رو در آوردم
و به هر حال حضرت این مسئله رو در بنیان زده، ولی این مسئله بعدها مونده، یعنی اگر حضرت نمیزد لابد کل جامعه اسلامی رو از بین می‌بردن، ولی به هر حال این بوده که جوری شکستن که بعدها فقط باعث زحمت شدن. این جریان خوارجه. خوارج یکی از امهات عقایدشون اینه که مرتکب کبیره مشرکه و کسی که به این توبه نکنه قتلش واجبه. بلافاصله هم شمشیر میکشتن و شکن رو تحت پاره میکردن، حتی اگر خودشون باشه. زن خودیکیه یکی از فرقه هاشونه، خیلی هم پرفرقه، خیلی تفرقشون بالاست، ولی شاید یکی از خشنترین گروه های اینا عزارقه هم با رزه. عزارقه در منطقه بصرم قیام میکنن که حالا میگیم. در نقطه مقابل اینا از افراط اینها یک تفریطی اونور در میاد که میگفتن نه ایمان اصلا به عمل ربطی نداره، ایمان یک امر نفسانی است، اصلا مربوط به عمل ظاهری انسان ها نیست. یکیشی که گفت مؤمنه مؤمنه با هیچ کبیره هم از ایمان خارج نمیشه. این اندیشه اندیشه مهد اندیشه، این بنمایه اندیشه ارجاع مرجع دقیقا نقطه مقابل اینا اون بحث، این بحث در پی داره و اینها نقطه دو نقطه مقابل هم. کسانی که میگفتن نه ایمان اصلا به یک امر نفسانیست، رفتار خارجی انسانها اونها رو از سرحد ایمان خارج نمی کنه، تا وقتی طرف مدعی اسلام و ایمان مسلمانه به شما نمیتونید بکشیده. این اندیشه جبرگری در اون طرف و ارجاع به شدت مورد حمایت مریم امیه. این که میبینیم در تاریخ یه چیزای اتفاق میفته، الان از دیدگاه ما آدم نگاه میکنیم که اصلا ممکنه مثلا ولید فاسق، نه همین ولید معروف نیست، ولید ابن عتبه که در همون کسی که بهش گفتن که آیه اذا جاءکم فاسقون به نبع این رضی روش اومده، یه ولید دیگه است، ولید دومه، ولید ابن عبدالملک، ولید ابن یزید ابن عبدالملک که بعداً به توسط پسر عموش یزید ابن ولید ابن عبدالملک یه چیزی هم دارن، اون باش قیام میکنن اونو برمیدارن. یک آدم عیاش بیدین بوده، قرآن رو میذاشته سر نی با تیر میزده به عنوان هدف، رفته روی خونه کعبه نشسته در حالی که مردم طواف میکردن، مشروب خورده به ایام هر حاکم بوده، خلیفه بوده، عیاش بسیار نمام. بعد هم این اندیشه ارجاع میگفتن خب برای خلیفهش، از ایمان که خارج نشده که ورش کردیم که باسته خیلی آدم نه، ولی در حقیقت مؤمنه به خاطر بنمایه اندیشه ارجاع. ببینید اندیشه چجور میاد یه اثر با یه زاویهی در جامعه اثر میذاره که حتی شاید پای گذارای این اندیشه فکر نمی کنن این میتونه بعد از یک دوره با چه زاویهیش جامعه رو مورد اثر قرار بده. این اندیشه مرجعه است. اگر تقسیم بندی بکنید فرق اسلامی رو، یکی خوارجن یکی مرجعه، دو سه فرقه دیگه اینجا پیدا میشن که اینا امهاتن، مثل صوفیه یکیشن که حالا الان بحث اون اصلا امروز نیست، شیعه یکیشن که اونا رافضه میگن، نه اصلا در اداد اینا نه معتزله. یعنی پنج فرقه اصلی که میذارن، یکی هم البته اهل حدیث و اهل سنت که میشن رو هم شیش تا. معمولا این کتابا رو چون کتابای اهل سنت نوشتن اینا رو میگن فرقه، خودشون رو میگن عامه مسلمین، یعنی اینا میگن پنج. این دو گروه مقابل هم نقطه مقابله، این اگه این وره حتی اون وره جنبه بسیار مقابله هم. صوفیه، معتزله، مرجعه، خوارج و شیعه یه میگن رافضه اونها بهش، که این تعبیر رافضه هم از تعبیرش که علامانوغل از لشکر زید میگن در اومده، زید ابن علی، زید پسر امام زین العابدین، میگن که وقتی اومد کوفه، در کوفه آره بحثمون نیست، بحثمون هم طول میکشن بودم هم زودتر زمانش کنم، میاد در کوفه لشکر جمع بکنه، چون میدونید قیام زید قیام خیلی موفقی نیست، خیلی زود سرکوب بشه، اونجور نیست که مثلا حتی بعدها محمد نفس زکیه برادرش ابراهیم اینا قیام های در میان شیعه ها و بنی در بنی قیام های علوی اونا قیام های موفق تری داشتند، یا بعد از باز از او هم قیام های موفق تری در تاریخ شیعه وجود داره. زید بنیان یک قیام بعد عاشوراست. زید میگن نقل تو تاریخ میگن اومد در کوفه لشکر جمع کنه، تو لشکر یک کسی شیعه های امامیه ضد عمر ابوبکر پاشتن، ازش پرسیدن گفتن نظر تو راجع به عمر ابوبکر چیه؟ زید هم اونجا گفتش که این دوتا از صحابه جد من هست. حالا نمیخواست دعوا مثلا جنگ نباید به عقیده رو بگی که شقاق تو لشکر رو نیست. اینها پاشتن گفتن نه اگه اینه ما نیستیم، بلش کرد، گفتن نباید خلاصه فوشای آبدار بدی عمر ابوبکر تا ما باشیم، بلش کردن، بذار رفض عن زیده، یعنی اینها کسانی که از زید روی گرداندن، به اینا لذا گفتن رافضه دیگه. اون اصطلاح رافضی رو هر کی با اون عقیده‌ای که بنیانش میگن مثلا اونجا نمود پیدا کرد، این اصطلاح رافضه، یکی از ادله‌ای که مشهوره که رافضه به شیعه گفته میشه، این رافضه عن زیدن، یعنی کسایی که از زید روی گردان شده. خب برگردیم بیاییم آقای حسن بصری که یک کسیش دارای بسیار نفوذ معنوی در بصره، چون هم صوفی است هم فقیه و هم متکلم و هم حوزه بسیار مقتدر فقهی داشته. این حسن بصری اون است که بعدها هم معتزله او رو به خودشون چسبوندن، هم اهل سنت خودشون رو چسبوندن، هم صوفیه خودشون رو چسبوندن، که حسن بصری گفته حدود سال 60 دیگه متوفای 60 علل قاعده، یا متوفای 60 نیست مثلا متولد 60، اما اوان 60 من اتفاقا
میخواستم اولا حکومت هم زفری بوده
این حسن بصری در اون مقطع، که حالا اتفاقا من نوشته بودم حسن بصری دارم دفترشو زیر اینا گشته بودم بیارم یادم رفت، حسن افتخارش این بوده چون گفته من افتخار میکنم به این که ام سلمه منو شیر داده،
زیر اون کتاب یه ده
نه اون نیست، ام سلمه من رو شیر داده،
نه زیر اون یه چه
سه تاست دیگه، چهار تا سه تا نه اون من این حسن میگفته مثلا ام سلمه من رو شیر داده افتخار میکنه، البته من این رو راستش متوجه نشدم ام سلمه شیر داده یعنی چی، چون ام سلمه بچه که نداشته بعدم ازدواج هم نکرده، ولی به هر حال این معروفه که این مدعی بوده که من از ام سلمه شیخ هم. چرا همینو میخوام بگم یعنی چه جوری
پسر چیز بوده دیگه
شیخ نداشته که شیخ ام المؤمنین سوال اینجا شیخ نداشته
شاید چهار قبلیش بچه دار شده بودی قبل از پیامبر،
خب به هر حال اون وقتی که حسن بصری که زمان پیامبر که بعد پیامبر که ازدواج نکرده ام سلمه
قبل از پیامبر،
خب حسن بصری ما رو وقت نیست پیامبر بعث نکرده،
این قضیه هر رد دیگه این
جریان شیر داره، این قضیه هر رد که تفاوت دارید بله نمیخواه، حالا بمانه این مدعی بوده بحث، حالا آقا تو شیره نه نداری گوش کنید این، حالا آقای حسن بصری که یه دفعه باید بعدا حسن بصری رو توضیح بدیم یه دفعه، چون موثره تو یکی از دفعاتی که وارد صوفیه شدیم، چون فرقه سالمیه که فرقه معروفه صوفیت که فقهی هم هست تو حسن بصری، حسن بصری در مسجد بصره نشسته بود و میگن شاگردی داره به نام واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید، این دوتا شاگرد داشتن، واصل ابن عطا که متوفای 80ه پس در نتیجه حسن بصری متولد 60ه که مثلا 20 سالی جوانتر بوده 20 سالی از بزرگتر از واصل ابن عطاست، حسن بصری در مسجد نشسته بود، اینا همه شاگردا دورش، یک کسی وارد شد و اومد از واصل پرسید، از حسن بصری پرسید که شما کسی که مرتکب کبیره باشه نظر چیه؟ خب این نزاع عمده اون روزه، از یه طرف نزاع عمده اون روزه به خاطر اینکه خوارج میگن مرتکب کبیره مشرکه، از یه طرف قائل به این که مرجعه میگن نه مشرک نیست، میگن حسن بصری سر آورد تو جیب تفکر، واصل جواب داد گفت نه مشرکه نه مؤمنه فاسقه، بعد یه نگاری شد و جر و بحثی در گرفت، حسن بصری رو ول کرد، ول کرد و اون بر پای ستونی نشست، جلسه درس حسن رو ترک کرد و این گفتن حسن بصری گفت اعتزل عنا، یعنی از ما جدا شد روی گردان شد از ما، این عنوان معتزله بر اینا شکل گرفت در واصل، واصل جدا شد، اون که راوی بدبخت سوالی کرد و رفت در فهمید که چه نگاری درست کرد، گفت اعتزل عنا واصل جدا شد، یه رفیقی داره که شاگردش نیست رفیقشه به نام عمرو بن عبید که اون هم در حقیقت پایگزاران معتزله است، اینا رفتن و یک نهضت فکری در جامعه اسلامی ایجاد کردن تحت عنوان اعتزال، که یکی از تأثیرگذارترین اندیشه ها در دوره اسلامی است، 5 رکن داره اعتزال، یکیش همینه منزلتون بین المنزلتین بهش میگن، یعنی فسق، یعنی کسی که مرتکب کبیره است نه مؤمنه نه مشرکه، حد واسطی، 2 که البته این اولیش نیست، اولی که میشمارن میگن توحید، توحید همونیست که پیروزا راجبش یه توضیح دادیم راجب تنزیه و تشبیه، گفتیم اونا قائل به این هستن که خدا واحده، قدماء سمانیه قائل نیستن اسماء و صفات و اینها رو درباره خدا قبول ندارند، دومیش عدله، عدل که درباره خداست، این به این معنا نیست که اشاعره میگن خدا خدا نکرده ظالمه، یا اهل حدیث میگن ظالمه. میگفتن که خدا، اون میگن قدرت بر غیر عادلانه عمل کردن داره، اینا میگن من قدرت بر غیر اون هم نداره. حالا ما بازم بحثمون تو اعتزال نیست، یه دفعه باید خود معتزله بیان اندیشه هاشون رو با ادله‌شون و نزاعهایی که تو شکل گرفته بگیم. سومیش همین منزلتون بین المنزلته اینه. چهارم وعیده که یکی از ارکان اندیشه اعتزاله. وعید یعنی اینکه خدا اگر وعید داد حتما عمل میکنه. در مقابل بقیه میگن نه، خدا میتونه ببخشه. اونا میگن نه، اگر گفته چوب میزنم چوب میزنه. و پنجمیش که جهت اجتماعی اندیشه معتزله است، امر معروف و نهی از منکره. یعنی یکی از ارکان اندیشه معتزله است. این پنجتا در هر جا باشه به اون میگن معتزلی. اگه اومد از این پنجتا دست برداشت، آرام آرام از معتزله جدا میشه. معتزله به کسی میگن که این پنج عقیده رو داشته باشه.
این
که تقریبا
غیر مثلا
وعیدش بعدش داره. حالا ممکنه روه به همیشه اعتزال لذا میخواییم بگیم توش تو منزلتون بین المنزلتین هم ممکنه ما این رو نگیم، چون مؤمن اونا میگن یعنی کسی که از اسلام خارج میشه، ما میگیم نه از اسلام خارج نمیشه. به این معنی
جبر
اختیار روز مبانی، نه روز مبانی اینا جبر اختیار نیست. به اینا قدریه میگن، اما این جزء مپنج رکن اندیشه اصلی نیست. ما در وعید هم با اونها نیستن به این معنا. و قیام به سیف در هر صورت که امر معروف و نهی از منکر از اندیشه های معتزلی هاست در هر جا بیا، یعنی باید مقابلش بایستن، لذا قیام کردن. یکی از بزرگترین قیام کنندگان مقابل بنی امیه همینا، علیه همون زید ابن، علیه همون ولید ابن یزید که گفتیم مشروب بخور رو کعبه، علیه همون معتزله قیام کردن، معتزله اونو از کار انداختن.
الان
نه، عمر ابن عبید میاد میرسیم قضاییاشو. عمر ابن عبید اومد رفت پیش امام صادق، یک روایت بسیار بلند داره، باز اگر حوصله بود و یک روزی نگاه کردیم در کافی هم وجود داره، یک مناظره با امام صادق در مکه داره که نشستن بحث کردن، چون امام صادق اون وقت امام نبوده، دوره امامت امام باقره. امام صادق رو میخواستن ترغیب کنن و تشویق کنن که به قیام اونها علیه بنی امیه بپیونده. عمر ابن اونها میان قیام میکنن و اساسا یکی از بزرگترین عوامل سقوط بنی امیه اینها هستن که به اندیشه شد. ضمن اینکه واصل آدم تو خونه نشینی هم نیست، دائم شاگرد تربیت میکرده و میفرستاده به سراسر جامعه اسلامی، مثل یک مدرسه دائم اندیشه شو پخش میکرده در همه جای سرزمین های اسلام. آقای واصل ابن عطا 131 فوت کرده. 131 یعنی اوان سقوط دولت اموی توسط ابو مسلم خراسانی، که ابو مسلم خراسانی هم طنز شیرینی، ابو مسلم خراسانی خیلی جوونه، مثلا حدود 30 سالشه اگر اشتباه نکنم که کشته شده، یعنی از مثلا 24-5 سالگی قیام رو شروع کرده و به عنوان رهبر شمرده میشه که خود ابو مسلمیه، طرفداران ابو مسلم، و بعدن به یک نهله های بسیار پیچیده تو سرزمین های اسلامی طرفداران ابو مسلم هم کسایی که قائل هم کشته نشده و همه چی اومده، بحثش در جای خودش. ما رسیدیم به اینکه آقای واصل آمد از حسن بصری جدا شد، در حوزه اندیشه اندیشه دیگری رو پایه‌گذاری کرد، ولی اینکه دعواشون شده باشه با حسن بصری نیست این رو، یعنی بعدم مراوده بوده با هم، یه مکتب جدیدی شروع کرده، ولی اینجوری نبوده دعوای شدیدی بشه. و شاهد و علازاله اینکه برخی حسن بصری رو بهش گفتن معتزلیون، یه فرقه ای از فرق معتزله رو چه گفتن حسنیه، تابعین همین حسن بصری. این قضیه میگذره، نمیدونستیم اگه طول میکشه، قضیه میگذره میاد و تا دوره آغاز عباسی ها، عباسی ها در آغازی که میان خیلی توجهی به این حضرات معتزله نمی کنن. جریان عباسی ها، یه فایل رو باز کنیم همینجا، عباسی ها میدونید جریان شیعی هست، یعنی جریان کیسانی هست، شیعه امامیه نیستن، جریان شیعه کیشانیه، یعنی کیشانیه کسایی هم که قائلن به امامت محمد حنفیه و بعد فرزندش ابو هاشم، بعد از او به فرزند ابو هاشم، بعد نوه ابو هاشم. اما نوه ابو هاشم وقتی داشته میمرده اینجا یه متفاوت پسر داشته نداشته، یه معاویه، پسر اینا معاویه بهش نسبت دادن که بوده یا نبوده بحثای در میگیره، که اون هم یه طنز شیرین تاریخ داره، از طنزای تاریخ اینجاست که کیشانیه یعنی زادرود امیرالمومنین از در خونه بنی مروان در دمشق میاد بیرون، حرکت میکنه که بیاد بره، مفهومش کرده بودن از دمشق که میزنن بیرون، یه منزل که میرن بیرون این مسموم بوده داشته میمرده، میاد بیرون تو مسیر به حالت احتضار که میفته، خب باید امامت کیشانیه رو به یکی منتقل کنه. همینجا بدونید اون وقت کیشانیه در دوره ضعف بنی امیه است، اونا نمیتونستن علنا بکشنشون، تمام خراسان پرچمداران کیشانیه بودن، یعنی به خاطر امیرالمومنین زیر بیرق محمد حنفیه رفتن، تمام اونها دعا، یعنی دعوت کننده های کیشانیه میرفتن به اون مناطق و دعوت میکردن به عنوان الرضا من آل محمد، نه امام رضا، تعبیر میکردن تعبیر اون کسی که بوده الرضا من آل محمد، قیام به اسم او بشه، میرفتن برای او قیام کنن. این شبکه، شبکه کیشانیه است، شبکه‌ای که کیشانیه ابو هاشم برادر همون پدر مرجعه که اون دست شمشیر بوده، ابو هاشم خیلی هم خشن بوده علیه اونا، اینها کیشان هم لقب محمد حنفیه است که یه عدهشون هم خیلی افراد رفتن گفتن محمد حنفیه زنده است در یه جبلی به نام جبل رزوا با سادزاد و یه محصوره که اونجا زنده است و داره اونجا غذا میخوره و از این اندیشه های اینجوری هم توشون بوده. این آقا در حالی که شبکه ابو هاشم وجود داشته در تمام ایران به عنوان دعوت به اسم آل علی بن ابی طالب، ایشون میفته به حال احتضار که بمیره، کسی نبوده وصیت بش بکنه، فرزند نداشته، میاد پسر یکی از بنی عمامشو که از علی بن محمد بن عبدالله بن عباس که این شاگردش بوده، یه عنوان مریدش بوده، همراهش بوده، میاد وصایت میکنه رو علی بن عبدالله بن علی بن محمد بن عبدالله بن عباس، او رو میکنه وصی خودش. ایشون میمیره، او آقای علی هم میمیره، پسرش ابراهیم ابن ابراهیم امام میاد سر کار، ابراهیم هم تو زندان میمیره، برادرش سفاه دولت عباسی شکل میده. یعنی روی شبکه‌ای که کیشانیه چیدند بنی عباس نیوشو برمیدارن و این تقریبا تمامش کار رو در دوره ابو هاشم و فرزندش کرده بودن، ولی چون در یک حالت اتفاق تو بیابون به حالت مرز میفته، علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عباس زعامت رو دست میگیره، میرسه به پسرش ابراهیم امام، ابراهیم امام هم جوان بوده تو زندان کشته میشه، میرسه به سفاه، سفاه برادر ابراهیمه، سفاه میمیره، میرسه به منصور دوانقی برادرشه که دیگه منصور حکومت سفت سختی میکنه، بعد منصور میگیره میرسه به برادرش مهدی که به مهدی میرسه، مهدی سوم نشونه، مهدی میمیره میرسه به هارون که پسرشه، به هارون میرسه، به امین و بعد مأمون. حالا این آقای مأمون که میخواییم سر تاریخی برسونیم به اینجا، قصه زیاد میشه گفت، آقای مأمون در این نقطه یه رگ اعتزالش گل میکنه، اندیشه معتزل رو سفارش میده. مأمون حدود 20 سال حکومت کرده، 198 تا 218 که در ریان حکومت کامل در اختیار داشته، سال 218 هجری قمری یک دستور فراگیر میده در پیرامون یکی از بخشهایی که اون روز شدی گرفته. بحث چیه؟ نزاعی بوده که آیا قرآن مخلوقه یا مخلوق نیست. مخالفین یعنی اهل سنت عادی میگفتن قرآن مخلوق نیست، قدیمه، قرآن چه قدیمه، تا جایی رفتن که گفتن همین قرآن بین دفتین قدیمه، همین که الان اینجاست قدیمه. چون کلام الله کلام خدا قدیم. نقطه مقابل اون وقت اندیشه معتزله است که اون وقت ابن ابی دعاد یکی از بزرگان معتزله وزیر بوده، وزیر هارونه، مأمونه، در وزارت مأمون ایشون قائل میشه که نه، ما باید همه مسلمان رو عقیدشون رو پاک کنیم. میارن همه رو دونه دونه ردیف که همه باید شهادت بدن که قرآن مخلوقه. میشه امتحان، محنت یعنی امتحان، از ریشه امتحان هم میاد. در اندیشه امتحان شروع میکنن همه رو به امتحان گرفتن. خود مأمون 218 دستور رو میگه، 218 میگیره. اما سال کار میرسه برادرش معتصم. معتصم صفت به قضیه رو میگیره به حدی که هر کسی که قبول نمی کرده رو میگرفتن زندان میکردن، یک فس کتک مفصل هم بهش میزدن. بعد آقای معتصم پسرش واسق میاد سر کار. معتصم 227 مرده، واسق 232. واسق میاد، او هم بر اندیشه همین اعتزال پافشاری میکنه، یک بس میگیرن. توی همین دوره یک کسی از بزرگان اهل سنت زیر بار قبول خلق قرآن نمیره. چهار و پنج نفر نمیرن، یکیشون صف با میسته که اسمش هست آقای احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل هم شاگرد شافعیست، دو سال پیش شافعی درس خونده، و هم شاگرد ابو یوسفه. ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه است. ابو حنیفه یه دو تا شاگرد خیلی بزرگ داره، ابو یوسف و شیبانی، که بعدن ابو یوسف اومده استاد احمد ابن حنبل هم شده. از اون برم شافعی، و اینکه بدونیم شافعی از بنی هاشمه، شافعی هاشمیش، خودش هم زیدی بوده، قیام با زیدیه کرده علیه بنی عباس، قیام کرده، اووردنش، دستگیرش کردن، اووردن، میخواسته گردنش رو منصور بزنه. یه عده پادرمونی میکنم که آدم ملایی، آدم دستگیره، یه ببخشیدش، میبخشدش. شافعی یه مدتی در بغداد میمونه و درس میده، بعدم کوچ میکنه از بغداد میره به مصر. رضا دو تا شافعی داریم، شافعی قبل از سفر به مصر، شافعی بعد از سفر به مصر. شافعیه که عمده آرایش هم تغییر پیدا کرده، شافعی است که رفته به مصر. این احمد ابن حنبل با ایستادگی محکمی که در اندیشه خلق قرآن میکنه در مسئله مهنت، تبدیل به اسطوره اهل تسنن میشه، اسطوره میشه، میگیره وست محتسم میخوابونه، به شلاق زدن، کف پا رو میگیرن بالا، فلکش میکنه احمد ابن حنبل، برای دفع از اندیشش برمیده، میگه خلق قرآن. خب اونا چی میگفتن که احمد ابن حنبل صفر روش باستاده؟ اندیششون این بوده، میگفتن ما پایبند به ظواهر، در قرآن اگر گفته این هست هست، ما دفع از اندیشه ظاهری برمیداریم. لذا یک کسانی هستن که اینا خیلی صفت به همون ظاهریه معروف شدن، مثلا مثلا فرض کنید که داوود ظاهری، الان اگر ببینیم مثلا داوود ظاهری که من تاریخ فوتش رو بمیکنم، شاید نوشته باشم ننوشتم، که بعد اون داوود ظاهری سفر میکنه به اندلس و اندیشش تقریبا در اندلس بسیار فراگیر میشه، که یکی از نویسندگان بزرگ، این صاحب کتاب الفصل، ابن جوزی، که صاحب کتابی داره الفصل، خودش ظاهری است، مال همون منطقه است، که اینها بسیار بسیار صفت و اندیشه ظاهر بودن، که به حتی انقدر جلو می‌رفتن که می‌گفتن مثلا ابن تیمیه که جزء همیناست، که البته مثلا 200 سال بعد اینا اومده، می‌گفته ما دلیل نداریم برای اینکه خدا جسم نیست. اینجوری نیست که اجماع داشته باشیم برای اینکه خدا جسم نیست، شاید هم باشه. گفتن مثلا یکی دیگرشون میگفته که نه، خدا جسم ریش داره، چش داره، بعد یه مبتذلی نشون این حرفا رو میزدن. بقیهشون میگفتن نگاه کنید خدا خودش گفته بصیره، بصیر این ذوالبصر چش داره دیگه، چرا ما باید تعویل بکنیم همه چیز رو؟ نوشته الرحمن العرش استوا، استوا نشست روش. ولی برهانی برای اینکه این حرف رو بزنم نداشتم. هر کی هم میومده حرف بزنه استدلال بکنه به شدت میکوبیدن، ولی میخواسته استدلال بکنه به نفع احمد ابن حنبل و داردستش نمیذاشتن حرف بزنه. یکی دیگه از جزایی که بسیار اونجا مؤثر در تاریخ اهل سنت باید آرایش حتما بررسی بشه کسیست به نام داوود، به نام حارث محاسبی، محاسب با همه جیمی و سین، حارث محاسبی که این همزمان با احمد ابن حنبل سفتم از آرای احمد ابن حنبل دفاع میکرده، ولی چون دفاع میکرده احمد ابن حنبل انداختش بیرون، گفتی جمعش کن حق نداری حرف بزن، اصلا نباید کلام بحث کلامی کنید، بحث بدعته، گفتن هست هست دیگه به ما چیگه بحث کنید. یکی دیگه عبدالله ابن سعید ابن کلابه، معروف اینا ابن کلاب که کلابیه میمدن، اینا همه اندیش این به شدت از نبانی احمد ابن حنبل و از نبانی ظاهریه و اهل ظاهر اصحاب حدیث دفاع میکرده، ولی احمد ابن حنبل حاضر نشده ببیندش، گفته این مسجد رو بزنش بیرون به خاطر اینکه این بحث کلامی میکنه، خود بحث بدعته. بسیار ولی تبدیل به اسطوره شده، به واسطه هم کتک اینجا خورده، اینقدر اسطوره شده که یک دوره بعدش که گذشته مثلا 40-50 سال 100 سال بعدش که آرام آرام اشعری ظهور میکنه، اشعری 260 تولدشه، 260 به دنیا اومده، احمد ابن حنبل داستان مهنه 218، البته کتای خوردن احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل مثلا سالهای همون جریان مهنه 218 شروع میشه، کتای خوردنش باید مثلا 220-222 اینطورا باشه، بعدم زندانش میکنن و حبسش میکنن و منعش میکنن از نقل حدیث و به شدت هم تحت فشار میذارن، از اندیشش دست بر نمیداره. ولی اینقدر این اندیشه قوی بوده که در بغداد نصفی بیشتر مظلومیت هم براش پیدا شده، واسه کتکی خورده نصف بغداد تابعینش بودن. بعدن کسی پیدا شده بربهاری، اسمی اسمش بربهاریه، که این بر دفاع از اندیشه احمد ابن حنبل قیام میکنه و هر کسی حرف نمیزده کتک میزدن، از دن خیلی هم شلوغ بازی در میوردن و میریختن با چماق و با اینا میزدن، هر حقی حرفا او رو قبول نداشته کتکش میزدن. احمد ابن حنبل وارد میشه در زندان، بعد پس گفتی معمون صفا میشه مقابلش، اصلا ایجاد میکنه حرف رو، معتصم برادرش مثلا رو پیگیری میکنه، پسر معتصم واسق باز پیگیری میکنه، تا 232 که واسق میبینه متوکل میاد سر کار، متوکل که میاد یکو برقو برمیگردونه، خودش میگه نه حق با اهل حدیثه و این آقایون معتزله بی خود میگن. البته میار احمد ابن حنبل رو، بر اونا خیلی سخت نمیگیره، ولی احمد ابن حنبل رو میاره تکریمش میکنه، عزتش میده، البته میخواد پول بشه بده، پول قبول نمیکنه، همینا بر ازش اسطوره ساخته، یعنی شخصیت اسطوره‌ای هم داره، این آدم سخت جذب حکومت نشو ایناست. نقل حدیث هم نمیکنه، فقط یک سری شاگردی که قبل از زندانی شدنش ازش گرفتن، مثل مسلم که هم صحیح مسلم رو نوشته، مسند احمد، بعد صحیح احمد هم میگه بالا احمد ابن حنبل، مسلم که مسلم نیشابوری صاحب صحیح که او از اون حدیث گرفته، خود دو تا پسر هم داره که جزء روات اصلی احمد ابن حنبل هستند. آقای احمد ابن حنبل از زندان میاد در حالی که اسطوره شده بوده و معتزله هم از دوره متوکل یک دوره شون میفته به سقوط، میرن به سمت اضمحلال. ایشون که میاد به گونه ای بحثش در میگیره که دیگه هر کی میگفته احمد ابن حنبل خوب بوده، هر کی میگفته احمد ابن حنبل نیست، منفور خاصه ها میشه، حرفش هم نفوذ پیدا میکنه. اینو در فضا اونجا نگه داری، بیایم همون سر اعتزال رو بیایم جلو ببینیم چه شد. اعتزال از واصل ابن عطا شکل گرفت، واصل ابن عطا شروع کرد به اندیشش رو گسترش دادن، و اندیشه اعتزال آرام آرام اومد، اول در بصره بود، بهش میگن معتزله بصره، تا تا چهار نسل نمنه، چهار نسل استادی که هر کدومشون 20 ساله 21-22 ساله، تا چهار نسل اندیشه اعتزال در درون بصره میمونه. نظام معتزلی، جاهز، اینایی که اسماشون احیانا شنیدی، اینا معتزله بصره. معتزله بصره اتفاقا نسبت به امیرالمومنین گرایشات مثبت نداره، ولی بعد یکی دیگه پیدا میشه از معتزله به نام بشر ابن یا بشر ابن معتمر که این در کوفه بوده، گرایشات شیعی داشته، میره به بغداد و پایگذاری میکنه بغداد، اعتزال بغداد رو، که اعتزال بغداد، معتزله بغداد به شدت گرایشات نسبت به امیرالمومنین دارن، تفضیل میدادن امیرالمومنین رو بر عثمان، همون یکی از نوارهای اول بحث ما شروع کرد که معتزله بغداد اتفاقا به شدت نسبت به شیعه نزدیکن، که همین آقای بشر اتفاقا زندان هم شده، گفتن این رافضی کتک مفصلی هم بابت اینش خورده، بعد دیگه اومده بیرون و بخشیدنش کنه. اندیشه احمد ابن حنبل از سوی در جامعه اسلامی گسترش داشته از دوره بعد هم. اعتزال هم به شدت در جامعه اسلامی حضور داشته، اعتزال بغداد و اعتزال بصره. به گونه ای احمد ابن حنبل مقدس میشه که اگر کسی میگفته بالای چشمش ابروز کتک میخورده، طبری تاریخ نویس بزرگ فقط یه کتابی نوشته به نام اختلاف الفقها، اسم احمد ابن حنبل رو نیورده، رفتن در خونهش یا مشتلبه های اون روز با سنگ و چماق که چرا نگفتی احمد ابن حنبل فقیه، او گفته احمد ابن حنبل محدثه فقیه نبوده، زدن با شیشه و خونه شیشه که نمیشه خورد خاکشید گردن، به حدی که این آقای احمد طبری از میکنن تو صندوق فرار میکنه، خونش آتیش میزنه که چرا فقط نگفتی احمد ابن حنبل فقیه، کسی جرأت نداشته علیه او حرف بزنه. همین آقایی که اسمش آوردیم، حارث محاسبی، که دفاع میکرده از احمد ابن حنبل، حارث محاسبی 243 فوت کرده، یعنی تنها 2 سال بعد از مرگ احمد ابن حنبل مرده، 4 نفر تشییع جنازه‌اش رفتن، هیچکی نرفته، جرأت نکرده کسی بره، چون طرفدارای سفت و سخت حنابله اجازه نمیدادن کسی بره، میگفتن کسی پاشو بذاره اونجا قلم پاشو خورد میکنه. هر کسی کوچکترین گوشه کناری میزده، یه جریان دست و چماق سفت متدین خشک مذهبی داشتن که میریختن به هم میریختن. این اندیشه احمد بن حنبل و اهل ظاهر در درون فضای جامعه اسلامی و عمدتاً بغداد و حواشیش، اندیشه اعتزال در بصره که اتفاقا بصره قرن پایان قرن اول و تمام قرن دوم مهد اندیشه اسلامی است، همه هنرها و همه علوم از بصره بلند شده در قرن دوم، بعد آرام آرام داشت شده بغداد داشت شده پایتخت. این دوتا رو داشته باشید. یه آقای به نام قاضی عبدالجبار که ببخشید به نام جبایی، ابو علی جبایی، جبایی دوتا یه پدر پسر، ابو علی جبایی یکی از معتزله بصره است. این آقای ابو علی جبایی که معتزل بصره است، یک حلقه درسی داره و یک زنی داره که اون زن مادر یکی از شاگردانشه، که اون شاگردش آقای اشعری، ابوالحسن اشعری، هم شوهر مادر اشعریست و هم استادشه. آقای اشعری 260 متولد شده در طول تاریخ، 10 سال اولش که حالا رفت لابس خونده، همون کتاب الف بخونده، از 10 سالگی تا 30 سالگی تا قرن تا رو سال 300 پای در مذهب اعتزال به شدت معتبر، اندیشه معتزلی. سال 300 میره وسط جامعه بصره، یه کرسی میذاره، داد میزنه ایها الناس، من تا دیروز بر محور اندیشه جبایی و معتزله بودم، اما الان توبه میکنم. بعضی از نسخ دارن توبه، بعضی از نسخ دارن میگن نفعه گفته من از اونها برگشتم و رفتم تابعه که شدم اهل حدیث. برخی گفتن خواب دیده پیغمبر و پیغمبرش گفته اگه بهت نگفتم دست از این بحثا بردار، اون که گفته با مثلا رو که پیغمبر گفته من گذاشتم کنار دیگه، من اصلا رها کردم بحث چیز رو، اون دستگاه معتزله رو. پیغمبر بهش گفته من نگفتم کلام رو رها کن، گفتم از احادیث من دفاع کن. آقای اشعری کتابای زیادی داره، سه چهار تاش بیشتر موجود نیست. این آقای اشعری در تا سال 303 که مرد تو فوت جبایی در بصره میمونه، بعد میاد میره به بغداد. در بغداد شروع میکنه به نوشتن کتاب در دفاع از اندیشه احمد ابن حنبل، در دفاع از اندیشه کی؟ اهل حدیث. اما به صرف این که داره بحث کلامی میکنه مطرود خاص عام میشه، چون احمد ابن حنبل گفته کسی حق دفاع از اندیشه من هم نداره. خیلی جالب، میگفته حق ندارید دفاع، حق ندارید حرف بزنید، تو روایات داره، هست هست، نیست نیست، برش کنید دیگه، بحث نکنید. این شروع میکنه بحث کردن، بحث میکنه از اندیشه آقای، دفاع میکنه، مسرود میشه، در غربت تمام میمیره، در غربت تمام مرده. 324 24 سال در حقیقت تلاش کرده در اندیشه آقای احمد ابن حنبل. ببینید چی نوشته بوده، من اینو آوردم، حالا اون یکیشم آوردم، اون یکیش نمیرسیم بخونم. ببینید چی نوشته راجع به احمد ابن حنبل. این از این کتابشه، کتاب الابانه، ابانه به معنای اظهار حقه، این تعبیر زیاده ها، مثل رسالتون فلسیچی که می نوشتن رساله رساله، الابانه زیاده، آدم های زیادی ابانه می نوشتن. این ابانه اصول دیانه، تعبیرش رو ببینید. فإن قال لنا قائلا هل انکرتم قول المعتزله والقدریه و قول المعتزله قدریه جهمیه حروریه رافضه مرجعه؟ و خیلی خوب میگه شما انکار کردید، خودتون چی میگید؟ تعرفونا قولکم، قول خودتون رو بگید، الذی بهی تقولون که خودتون بهشون قائلید، و دیانتکم التی بها تدینون اون دیانتتون رو بگید. اونا رو گفتید مزخرفه، خودتون چی عقیدتونه؟ قیل له قولنا الذی نقول به، حالا میگه، و دیانتنا الذی ندین بها از تمسک به کتاب ربنا عز و جل و به سنت نبینا صلی الله علیه و آله و سلم. و ما اینجا آلهی هم داره، نمیدونم اینا گذاشتن یا اون خودش نوشت. و ما روی عن الصحابه و تابعین و ائمه الحدیث و نحن بذلک معتصمون و به ما کان یقول به ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل نظر الله وجهه و رفع درجته و اجزل مثوبته قائلون و اجزل قائلون مثوبته، یعنی کسایی که به هم عقیده اونن و ثواب اونن بهشون برسه، ولی من خالف و قوله مجانبون و ما از کسایی که مخالف اونم پرهیز میکنیم. لأنه الامام الفاضل و الرئیس الکامل الذی ابان الله به الحق و وسیله او حق رو روشن کرد، مبان کرد، و رفع به الزلال به وسیله او گمراهی رو از بین برداشت، و اوزه به المنهاج با او چراغ برد راه رو نشون داد، و قمع به بدع المبتدعین و زیغ الزائقین و شک الشاکین فرحمت الله علیه امام مقدم و خلیل معظم مفخم و علی جمیع ائمه المسلمین و جمله قولنا انا نقر بالله. بعد دوباره جدیش میگه و به هر چی این آقا اعتقاد داره، اصلا تابع احمد ابن حنبل، میگه ما اصلا عقیدمون همه اون چیزایی که احمد ابن حنبل اعتقاد داره، یه دو سه ست هم براش مقام و رتبه نوشته، ولی با همه اینا تابعش بردن نه بحث میکنه وارد اون باب کنن، ما بحث نداریم. آقای شافعی میگه اینا رو که آیه هم بگیم، یکی از عللی که میگن از ابو علی جبایی روی گردان شده جبایی رو رها کرد این بود که اونجا نشسته بود یه کسی اومد پیش ابو علی گفت آقا چی میگی راجب سه تا برادر، خود شافعی، نه این خود اشعری، اشعری در ضمن شافعی مسلک ها در فقه طرف چیز شافعی میگه اومد خدمت ابو علی گفتش که آقای استاد میگه بله گفته چی میگی راجع به سه تا برادر؟ این معروفه به قضیه اصله و ساله. میگه چیه قضیه؟ میگه چی میگی اگه سه تا برادرن، یکیشون کافره، یکیشون مؤمنه، یکیشون هم دو ساله است، یه ساله است، شیش ماه است، سه تایی با هم توی حادثه میمیره. ابو علی میگه اونی که مؤمنه میره بهشت، اونی که کافره میره جهنم، اونی هم که بچه هست هیچ. میگه اون بچه هر چرا خدا کشت؟ خب اونم میزه چرا اون کار کرد؟ میگه خب این اگه بزرگ میشد خدا میدونست این بزرگ بشه میره جهنمی، لطف بود در حقش میکشت. گفت خب اون بزرگره چرا کشت؟ اون کافره رو نکش بچه گیش، اون با کافره رو بچه گیش بکش که نره جهنم. میگن اینجا ابو علی میره به فکر، یکی از یه عده گفتن سر همین دعواش رو دل کرد، ولی از ظواهر قضیه هم یکی نگارها و نزاهاشون مفصله، به یکی دوتا بحث میشه. حالا ما میخواستیم اینجا وارد بشیم که اساسا زمینه اجتماعی گفتیم اشعری رو دیدیم چه صراحتی در تبعیت از احمد ابن حنبل داره، اما با همه اینا هم به حنابله اشعری نشدند، شافعیه شدند، حنبلیه چیز حنفیه شدند، مالکیه ها هم شدند، اما هیچ کدوم حنبلیه نشدند. برش تغییر این نبلی رو اصول عقاید ایشون رو مقاسیم بگیم، هفتش تاست نمیرسیم باشه یه موقع دیگه، فقط یه نکته رو بدونیم و اون که با همه اینا عقیده اشعری با یک شاگردان بسیار قوی که پیدا کرده که مهمترینشون غزالی است، امام الحرمین جوینی، این دوتا غزالی اومده رفته نظامیه بغداد شده شارع اندیشه اشعری، خیلی سال بعدش از اون برم امام الحرمین جوینی رفته نظامیه نیشابور شده شارع اندیشه اون، ولی با همه اینا نبوده. شمشی قادر به الله یکی از خلفای عباسی یک دونه کتاب داره به نوشته شده اعتقادات قادری، عقیده اشعری رو نوشته، گفته هر کی اینو داره داره، نداره کتک. دومین کسی که بوده خواجه نظام ملک و جریان سلجوقیان در ایران، اومدن زدن آل بویه رو از بین بردن و از بین بردن آل بویه همان و بعدم غزنوی ها محمود غزنوی، همه اینا عقیده اشعری رو با زور ترویج کردن. و جریان سومی هم که در این مقطع شکل گرفته که مؤثر ترینشونه، ببینید مغروزی تو کتاب خطتش داره، صلاح الدین ایوبی و شمشیر اندیشه اشعری رو پیش بردن، به گونه ای که اول آرام 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 بعد از دو سده که از فوت اشعری گذشته همه کسانی که بودن اشعری بودن و معتزله هم تمام شدن، آخرینشون ابن عبدالعبیده که تقریبا چیزی ازش باقی مونده شارع نهج البلاغه، ما بقیه معتزله دیگه از بین رفتن و تمام شده.
مون وقتی به سنی داره حتما یا نه، ممکن شیعه هم باشه و معتزله
نه؟ معتزله شیعه نداره، نه تو شیعه ها نمیارن اشعری، اشعری که حتما سنی هست، تو اشعری اصلا حالا میرسیم خواستیم بگیم تو بحث صحابه تو بحث اینا صفر قائلا، یکی از امهات اندیشه احمد ابن حنبل اینه که ترتیب باید بین خلفا در فضیلت هست، بعد پیامبر ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، بعد امیرالمومنین، این از امهات عقیده اونا. اشعری مبشره درجه یکن، یعنی نبا صحابه همشون کلهم نور واحده، حالا کلهم نور واحده تعبیر منه، همشون یه خوبه. این امهات، اما ما باز به اندیشه اشعری نرسیدیم که اندیشه اشعری رو بگیم، بازم یه بحثایی داشتیم که چون من هفتنیم و مهمون دارم باید پاشم و برم دیگه، انشالله بحثش رو میذاریم برای بعد.